أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدي بروح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و صبر انقلابی بود. عرض کردیم که پیامبر میاد یک جریانی تو جامعه را میاندازه که مردم رو از این وضعیت نابسامان نجات بده. در مقابل پیامبر گروه های میان مخالفت هایی میکنن. وقتی که موفق نمیشن پیامبر جامعه دینی و حکومت دینی رو تشکیل میده، این گروه ها در درون جامعه شکل میگیرن به اسم منافقین. منافقین اگه بتونن مردم رو با خودشون همراه بکنند، مانع میشن پیامبر در کاراش موفق بشه. اما اگر نتونن، پیامبر پیش میبره به جلو میره. عرض کردیم که یه ویژگی منافقین اینها رو همه توضیح دادیم، گفتیم مهمترین روشی که استفاده میکنن از روش‌های اقتصادیه، مشکلات اقتصادی، نگاه اقتصادی غلط. رفتیم سراغ این که چگونه میشه در مقابل اینها وایستاد. گفتیم کاری که خدا میکنه برای اینکه این منافقین در واقع معلوم بشن نتونن چیز کنن، کار خدا این است که جامعه رو دچار فتنه هایی میکنه، دچار مصیبت هایی میکنه، دچار بحران هایی میکنه، تا تو این بحران ها، تو این سختی ها خوب و بد از هم جدا بشن. برای همین توی جامعه دینی وقوع بحران، وقوع مصیبت، وقوع بلا خیلی طبیعیه. برای همین میبینید که تو دوره پیامبر پر از دردسره، اما پیامبر که از دنیا میره جامعه خیلی عادی و خوب میشه. دوباره میرسه امیرالمومنین، جامعه پر از تنش، پر از درگیری. دور بعدش که امیرالمومنین میره، دوباره جامعه آروم میشه. آروم یعنی معنی گزارش تاریخی، یعنی شما الان ما چون شیعه هستیم این مرتب اخبار شیعه رو پیگیری میکنیم. توی صدر اسلام فلان امامو کشتن، فلان امامو کشتن، اما شما داستان امام‌ها رو حذف کنید از تاریخ اسلام زمان بنی امیه و بنی عباس، خیلی دیگه خبری نیست. بله یه بعد از قیام امام حسین یه قیام‌های جای شکل میگیره، اما در مجموع اینقدر بزرگ نیست، اینقدر برانداز نیست، اینقدر جامعه دچار تنش نیست. یک گوشه کنار کشوری است که تو درگیری رخ میده. چرا؟ چون منافقین اوضاع بر وفق مرادشونه. و وقتی هم منافقین اوضاع بر وفق مرادشون باشه، ظاهر جامعه آرامه، اما مردم دارن تو بدبختی فرو میرن. اختلاف طبقاتی شدید شده، اما تو جامعه که اختلاف طبقاتی شدیده ممکنه خیلی آرام باشه. یکی از مزایای این سریال حضرت یوسف یه مقدار این تصویر رو به آدم منتقل میکرد. جامعه که حضرت یوسف توش به دنیا اومد، توش بزرگ میشد، اون جامعه فرعونی، جامعه تنشداری نبود. یه عده برده بودن، یه عده قلیلی هم ثروتمند. تنش ظاهرا نداشت. این اون نکته پیچیده‌ای که تو جامعه دینی رخ میده. خب عرض کردیم که راه حلش به تعبیر قرآن، حالا ما تعبیری که گذاشتیم گفتیم صبر انقلابی. راه حلش این است که خدا میفرماید انتس به رو و تتقو، این دو تا با هم دیگه. در جای دیگه من این حدیث شیبتنی سوره هود رو شنیده بودم، کلی گشتم پیداش نکردم. همین امروز اتفاقی یه موضوع دیگه داشتم جستجو می‌کردم، این حدیث دیدم، انقدر خوشحال شدم که اهل تحقیقاً می‌دونم یه موضوع رو دنبالش بشه بعد پیدا کنه، خیلی خوبه. در اصل این بقیه‌اش هم همش جمله پیامبره. توی کتاب احیانا کسی خواست ببینه، شعب الایمان بیهقی جلد 4 صفحه 82 شه، ابو علی سری میگه که رفتم خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم که از شما روایت شده که شما فرموده اید که شیبتنی سوره هود، شما بودی سوره هود منو پیر کرد، درسته؟ حضرت فرمود نه. گفت من لذی شیبت کمین، چه چیزی از این سوره شما رو پیر کرد؟ قصص الانبیا و هلاک الامم این طرف سوال میکنه، میگه چون تو سوره هود تعداد زیاد از انبیا و بعد یک یک هلاک شدنشون مطرحه، میگه این بود که شما رو خیلی پیر کرد، خیلی سختتون اومد. حضرت فرمودش که لا ولکن قوله تعالی فاستقم کما تومرت، این جمله سوره که دستور داد اونگونه که دستور دادن استقامت ببرد. استقامت همون صبر دیگه، میگم صبر و استقامت، صبر داشته باش با تقوا، نه صبر داشته باش اونجور که دلت میخواد، اونجور که خوشت میاد. نه واقعا یه جور که خوشمون میاد صبر داریم، صبر بهانه میشه برای کار نکردن، بهانه میشه برای فرار کردن. گفتم قبل ابن عمر چی گفت؟ گفت بس به کما صبر تل معاویه، همون گونه که زمان معاویه صبر میکردی صبر کرد. تلقیش این بود که زمان معاویه حضرت دست به دست گذاشته رفته خونش گرفته خوابیده. نمیفهمید صبر امام حسین چیه، ولی این کما عمرش سخته. بعدش اینو بعدا دیگران گفتن که خب این عبارت توی سوره شورا هم هست، چرا این بر پیامبر خیلی سخت بود؟ نکتهش هم اینه که توی سوره هود میگه فاستقم کما عمرت و من تاب معک، همراهیات هم باید اینجور صبر داشته باشن. خب گفتیم این صبر بخواد حاصل بشه چجوری حاصل میشه؟ اینکه نگاه اون مؤمنه میتونه این صبر رو داشته باشه، نه منافقه. دو تا منطق بود، یکی منافقین بودن یکی مؤمنین. مؤمن کیه؟ کسی که اول همه خدا رو قبول داره. دیروز اینا رو گفتیم. خدا رو قبول داره یعنی چی؟ حالا این مشکلات اقتصادی که پیش میاد، مؤمن چون خدا رو قبول داره توی دام مشکلات اقتصادی نمیفته زمین بخوره. دیروز دو موردش رو عرض کردیم. یکی رزاقیت خدا، کسی که خدا رو قبول داره میدونه خدا رازقه. کسی که میدونه روزیش دست خداست نه دست دیگران، دست از پا خطا نمیکنه توی کسب روزی. ناراحت هم نمیشه هیچ وقت هم نمیگه حالا از گرسنگی میمیریم حالا چی میشه. نکته دومی که دیروز هم عرض کردیم این بود که انتنصر الله ینصر کم، این نصرت مطلبی که میخوام امشب بیشتر بازش کنم، اینو میذارم یکمی بعدش میگم، چند تا نکته دیگر رو بگم بعد برم سراغ این نصرت که خیلی نکته های قشنگی هست و میخوام بریم امشب شب عاشورا، بریم عاشورا، بریم کربلا. یکی دیگه از ویژگی‌های مؤمن، ایمان مؤمن، ایمانش به خدا خبر داره از مکر الهی. ببین دشمنان اسلام، شیاطین، منافقین، اینها مکر میکنن، حیله میکنن، برنامه ریزی میکنن بزنن زمین. اون از قبل گفتم دیگه، معیشت مردم دچار اختلال بشه، منفعت اینا بیشتر تامین بشه، همه چی حق خودشون میدونن. اون شیش هفت بردی که فکر کنم دو شب پیش بود عرض کردم خدمتتون، انواع کارها، مکرها در پیش میگیرن، اما نمیدونن که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا مکر میکنن، خدا را مکر میکنه و خدا بهترین مکر کننده است. مکر یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی، یعنی تدبیر. بعد این آیه مکر و مکر الله خیلی معروفه. یه آیه دیگه تو قرآن داریم خیلی شیرینه، سوره ابراهیم آیه 46، قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. خیلی قشنگه، میگه اینا حق، اینا برنامه‌ریزی میکنن، اینا حیله‌گری میکنن، اینا یک کارایی میکنن که جامعه دینی رو دچار اختلال کنن، ولی همه برنامه‌ریزی اینا توی برنامه‌ریزی خداست و عند الله مکر اینا نزد خداست. هر چند مکر اینا یه جور باشه کوه باش جابجا کنن. این نکته خیلی مهمه برای یک متدین، یک مؤمن. همه ما داریم تو پازل الهی بازی میکنیم. دی پازل برنامه میزنن پازل. آقا ما تو پازل دشمن بازی کنیم یا دشمن تو پازل ما؟ یک مسئله مهمه دیگه، تو بحث سیاسی اجتماعی خیلی مهمه. آقا یک کاری میکنن این جو ایجاد بشه، اینجوری بشه، بعد افراد فریب میخورن میافتن تو اون پازل دشمن. اصلا تمام جنگ ها همینه دیگه. جنگ این یه جور طراحی میکنه که دشمن فکر کنه مثلا از این ور داریم حمله میکنیم، بعد از اون ور داریم حمله میکنیم. اونم یه جور طراحی میکنه که مثلا ما از این ور داریم حمله میکنیم، اونم میفهمه مثلا ما این ور داریم حمله میکنیم، اینجا رو مثلا بیشتر ما نمیذاره ولی نیروهاش اونجا متمرکز میکنه. این پازل های مختلف طراحی کردنه، مکر های مختلفه برای غلبه. بعد اگه آدم بدون هر کسی هر مکری میکنه، هر برنامه‌ای میریزه تو برنامه های کلی خدا، هیچ کم نمیاره. اگه شما تو راه خدا باشی، تمام امور حساب نکرده شما حساب شده است برای شما. یعنی اون کاری میکنه شما پیش میری اگه تو برنامه خود حرکت کنی، اون کاری که تو جریان امام حسین رخ داده. حالا ان شاء الله امشب برسیم هم تونتون بگیم برسیم به جریان امام حسین. اصلا داستان امام حسین اینه، طراحی کردند که این طراحی هیچی از امام حسین نمونه، همین طراحیشون موجب شد امام حسین تو جهان عالم رو بگیره. قبلا گفتم براتون شاید اینجا هم یه جای دیگه ببین، مثلا حالا یکشو بگم بعد حالا اونجا مفصل میگم. مثلا امام حسین رو از مسیر اصلی بردن بیرون، مسیر مکه به سمت کوفه، نگاه کنید مکه جنوب کوفه شماله، علالقاده جنگ باید جنوب کوفه رخ بده، اما الان تو نقشه نگاه کنید کربلا شمال کوفه است، کاملا هم شماله. اون موقع بیابون بوده، 80 کیلومتری کوفه است، یعنی 80 کیلومتر ببر وسط بیابون، تمامشون هم کشتن، زن و بچه هم اسیر کردن که احتمالاً کنیزشون کنن، که هیچی نمونه، هیچ رد پای چی نگه نمونه، پاک پاک پاک. حالا در نظر بگی اگه کربلا تو کوفه بود چجور میشد اینقدر بزرگش کنن، چجور جا میشد؟ اصلا راهپیمایی نجف به کربلا شک میگره؟ برنامه خداست همه چی، تو عالمگیر شد زمان خودش که بماند، اصلا حساب شده بود تا امروز هم بشه باهاش کار کرد. خدا پازل رو چیده نه اینا. اگه مؤمن قبول داره وقتی اینه، پس هر چقدر کید بکنن اگه من وظیفه خودم رو درست انجام بدم من بردم، ولو که همه چیز خلاف نظر باشه، خلاف این باشه. و نکته دیگر هم که نگفتم اینو، اگه کسی مؤمن به خدا باشه قبول داره مالکیت واقعی مال خداست، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، مالکیت واقعی مال خداست. وقتی مالکیت واقعی مال خداست این نجاشی میشه، به تعبیر امام صادق علیه السلام یرون المال مال الله یزعونه حیث ما امرهم به. آقا اگه شما کارمند بانک باشی این همه پول دستت باشه، این همه پول دستت باشه چجور خرجش میکنی؟ ها؟ فرق میکنه برات اینی که چک آورده کیه؟ هر کی چک آورد بهش پاس میکنی، هر کی دفترچه‌ش آورد که مثلا پول دریافت کنه بهش میدی، اصلا برات فرق نمیکنه. هر کی خواست کارتشو عوض کنه کارتشو عوض میکنی، طرف اونجا حساب داشته باشه، او که داره حسابه به این دستور میده میگه اینو برام چکمو پاس کن، اینو فلان کار کن. اگه حسابش پر باشه این پاس میکنه، کار نداره این کیه. کسی که مال و مال خدا ببینه میشه مثل کارمند بانک. آقا مال من مال خودشه مگه؟ قصه امروز همش دادی پول دادیم رفیش پول نگرفتیم، این کارمنده بانک اصلا همچه قصه ای میخورن؟ آقا از صبح تا حالا ما فقط داریم پول میدیم، هی زنگ میزنیم از بانک مرکزی از فلانجا پول میارن دوباره پولا رو میدیم رفت، چقدر امروز روز بدی بود میگه کارمند بانک. این خیالش نمیاد یه روز 100 میلیون پول بده این خیالش نیست، فرداش 100 میلیون پول بگیره بازم این نیست، اصلا براش مهم نیست. کارشو درست انجام بده بهش جایزه میدن، بهش مثلا حقوق بیشتر میدن، مقامشو بالاتر. اگه کارشو درست انجام بده تو بانک مهمه. آقا مال مال خداست، مال من نیست، خودش داده خودش میگه بگه. خدایی که این مالو داده گفته از مازادش خمس بده بده. بعد جالبه افراد پولشون که کمه راحت خمس میدن، پولش که زیاد میشه خمس نمیدن. منم خودم خمس میدم و اعلام بکنم من شهریه طلبگی نمیگیرم، چون دانشگاه مشغول تدریس و اینا هستم، حقوق اونجا میگیرم، شهریه طلبگی نمیگیرم، خمسمو هر سال میدم، نمیخوام برای خودم پول جمع کنم. تا این حرفا رو میزنه سری که دنبال منافع خودشه، من به من نمیرسه، خب منم خمس میدم. یک پنجم مازاد پولی که خدا بهت داده همش هم خرج کردی مازادشو بده. نه آقا من چی، این آخوندا میخوان بخورن، خب تو به آخوندا نده، برو به در اون که خدا گفته برو بده. توجیه میکنیم یه مطلبی از توجیه بکنید، بعد چهار تا آخوند مفتون هم پیدا میکنید، چهار تا آخوند سوء استفاده شی هم پیدا میکنید، میگی نیا کن اینا اینجوری کردن، هی اینا رو نشون میدی راستم میگی اینا اینجوری کردن، چون اینا اینجوری همه آخوندا اینجوریه. نمیدونم بگی یا نگی، این آدم خدا عاقبتشو به خیر کنه، هی مرتب مزخرف می‌نویسه توی چیز، حساب کرده که آخوندا اینقدر تعداد بشن اینقدر میشه، ما 2.5 میلیون میگیرن، بعدش اینقدر میشه پولشون از فلان جا بیشتر میشه. نمیدید یا ندید بی انصاف، بی شرف. آخونده 2.5 میلیون میگیرن. آقا طلبه است برید حوزه هیئت علمی، همین حوزه هست دیگه، حوزه برید آقا طلبه. آقا شما چقدر شهریه میگیری؟ متوسط حقوقش طلبه ها حدود 700 تا خوباشونو پایین ترم داره. این ورودی اول من نمیدونم چون سطوح عالی نرفتم مثلا پول نمیگیرم، ولی رفیق زیاد دارم. 700 هزار تا اونی که متأهله بچه‌رم داره حدود خیلی تدریسش هم زیاد باشه خیلی باشه میشه 1 میلیون. استاد دانشگاه اگه پول بگیره مهم نیست، این طلبه ای که داره تو سطوح عالی درس میده، رفیق خودمه سطوح عالی داره درس میده، بیشتر از واحدهای موظفی استاد دانشگاه داره تدریس میکنه، 1 میلیون تومان میگیره مفوره. اگر مال رو مال خدا ببینیم، اینو خدا چه دستوری داده؟ اونی که خدا دستور داده خرجش میکنیم. اینو مؤمنه. کسی که اینجوری خرج بکنه اصلا بحران اقتصادی میخوره، اصلا چرا مشکل میشه؟ ها دلار رفت بالا بره بیاد پایین بیاد، چرا رفت؟ من دارم فلان چیز گرون شد ارزون شد، چرا من؟ خدا این پولا رو گفته اینجوری خرجش کن، خودش هم گفته میدم جاشو. گاهی وقت دارم خدا میخواد منو امتحان کنه، یه کمی سخت میگیره ببینه که حالا من میبرم یا نه کم میارم. خب سختیش هم دمش کرد، نشون میده که من خیلی دوست داره. چه تکراتش رو نشیدید؟ میگن فلان یکی از علمای نجف بوده حوالی زمان شیخ انصاری اگه اشتباه نکنم، عالم خیلی معروف سرشناسی بوده، کلی هم کتاب نوشته بوده اینها در رای. بعد بچهش مریض میشه، مشکل دار میشه، میره حرم امیرالمومنین، 3-4 روز هی میره التماس حضرت میکنه. نه بچهش بوده چی بوده، حالا مشکلی داشته یا مشکل بدهی داشته، ببخشید بدهی داشته که یعنی قرض گرفته بوده نتونسته بوده بده. بعد میره حرم امیرالمومنین که آقا یه کمک ما بکنه، هیچ 3-4 روز میره آقا کمکش نمیکنه. یه روز که رفت دوستا بوده 4-5 روز رفت بوده حرم، میبینه که یکی از این عربای بادیه نشین اومد، بچهش که فلج بود و انداخت جلو، از سلام هم نداد، اذن دخول هم نگرفت، همینجور سرش انداخت اومد جلو، بچهش که فلج بود و انداخت جلوی حرم جلوی زری، اینجور گفت آقا اینو شفا میدی من کار دارم برم برگردم بیام. از سلام این علیکی هیچی رفت برگشت، بچه شفا گرفتش و ارزش به خودش برد. این عالمه بهش خیلی بر میخوره، میگه امیرالمومنین یه عمری تو برای تو دارم کار میکنم، برای تو دارم تو دین یاد میگیرم، تبلیغ میکنم چنین چنان، این اومد همینجوری رفت، من چند روز اومدش رو هیچ چی نمیکنی. بعد میگرده خونش، یه چند ساعت بعد خادم شیخ انصاری در خونش رو میزنه، در رو باز میکنه بفهما، میگه که آقا منظور شیخ انصاری نه هستش، میگه آقا این کیسه رو داد، گفت آدم با امامش قهر نمی کنه، امام دوست داشته میخواسته دیرتر بده بیشتر بری پلوش. خب هر که در این دار مقربتر است جامعه بلا بیشترش میدهن. تفسیر خود خیلی آدم خوبی شده، خدا میخواد بیشتر برید چیزش. تا دقت کردین وقتی تو مشکل میفتیم چقدر باحال دعا میکنیم تا وقتی به مشکل نخوردیم؟ کسی که مریض سرطانی داره خیلی از ته دل دعا میکنه تا من که مریض سرطانی ندارم، تو دقت کردی؟ خب خودشون هوای ما رو دارن دیگه، میتونه. و البته دیروزم تاکید کردم اینا به معنی نیست که توکل بکنیم دیگه هیچ کار نکنیم، نه، وظیفت باید انجام بدی. الکاد و لعیاله کل جهاد فی سبیل الله، آدم بره برای خانوادش تأمین درآمد بکنه، مثل کسی مجاهد فی سبیل الله، مثل جهاد اینقدر ثواب داره. یعنی باید بری تلاش بکنی، نه که بری خونت بگیری بخوابی، باید کار انجام بدی. اما کارتو تو انجام بده، روزیش با خداست. نگاه نکن چقدر کار میکنی چه جوری میدن بهت. برکت مالو الان جدی نمیگیریم ما، مال برکت داره، برخی مالو برکت نداره. من خودم شخصا تجربه برکت مال دارم، من قبل از که روحانی بشم بعد از دانشجویم و اینها یه تو تهران یه جایی کار میکردم، یه جایی الف کار میکردم، نمیخوام بگم الف، جایی الف کار میکردم، حقوقم حوالی سال 78 اینا بود، حقوقم حدود 100 هزار تومان بود اون زمان. بعد یه جایی بی پیدا شد، این جایی زندگیم میگشت، متأهلم بودم، زندگیم معمولی میگشت، یه جایی بی پیدا شد اون زمان، اون جایی بی حقوقش حدود 200 هزار تومان شد. خب حالا چیکار میکنه؟ جایی الف رو ول میکنه میره جایی بی. ما هم همین کار کردیم. آقا ما این جای ب که رفتیم کار حرامی هم نمی‌کردیم، ولی اون جای الف کار واقعا خوبی بود، یعنی کار قوت الله بیشتر بود. بعد رفتیم آقا آخر ماه من غالبا کم میآوردم، به زور آخر ماه رد می‌کردم، 100 تومن هم شده 200 تومن، زندگیم راحت نمیگذشت. یه سال این جای ب بودیم، یه مش چیزی پیش اومد، اون جای الف بهم گفتن آقا باش میشی یا اینا، ما هم خلاصه دیدیم خلاصه کاری نداره دیگه، حالا یک برگری جای الف، برگشت این جای الف. اون موقعش حواسم نبود، بعدش متوجه شدم حالا مثلا 100 تومن شده 110 تومن 120 تومن، یعنی مثلا یک دو سال گذشته بود که رفتم، من از حدود 200 تومنی رفتم حدود 120 تومنی، زندگیم عادی شد. بعدش یه چند ماهی گذشت خودم یادم افتاد شدم خونه کنم هیچ حواست هست ما قبلا حقوقمون بیشتر بود، بعضمون سخت‌تر بود، الان برگشتیم اینجا بعضمون خوب شده. یه جای برکت داره مال، ما برکت مال رو ولش کردیم، مقدارش رو میچستیم. کسی که مؤمن باشه مدل اقتصادش فرق میکنه با کسی که مؤمن نیست. حدیث داریم استنزل و رزق به صدقه، روزی تو با صدقه نازل کن. بعدی حدیث دیگه داریم الان فکر کردم نگیم تو ذهنم، حدیث داریم میگه وقتی فقیر شدی صدقه بده، وقتی فقیر شدم برم صدقه بگیرم یا بدم؟ اشتباه نگفتی حدیث رو؟ نه اشتباه نگفتم، وقتی فقیر شدی صدقه بده. بعد چجوری میشه؟ این یکی حدیث توضیح میده، میگه روزی تو با صدقه نازل کن. این مدل دیگری از محاسباته، این محاسبات کسی که خدا رو قبول داره تو زندگیش. خب آقا چیکار کنیم موفق بشیم؟ چیکار کنیم دشمن رو زمین بزنیم؟ چیکار کنیم به پیروزی برسیم؟ به اونی که دلمون میخواد برسیم. اصل کار این بود دیگه، این هم مقدمه گفتیم به این برسیم. گفتم کلمه نصرت رو حالا هست داریم باش میخوایم بریم سراغ کربلا. اینه اولا نصرت خدا کس که مؤمنه، من دارم این مؤمنین حرف زدم، همه الحمدلله مؤمنین هم. کسی که مؤمنه میدونه نصرت خدا فقط بالا آخرت نیست. رو اول بگم، فکر نکن نصرت یعنی خلاصه اینجا پوز از سرت کنده میشه بعد بهش جایزه میدن بهت، نه. انا لننصر، لام لام تاکیده، انا نون حرف مشدد دیگه، انا مشدد اول کلام بیاد نشون داد تاکیده. حالا اینو بلاز نحوی بدونید، اگه جمله اسمیه باشه یعنی تاکید، سه تا تاکید تو این جمله است، انا چون جملهش اسمیه است، انا لا لام تاکید، ننصرو حتما یعنی حتما حتما حتما، انا لا یعنی سه تا حتما داره توش، حتما 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 ما یاری میکنیم رسولنا پیامبرمون، فقط پیامبرا نه، والذین آمنو، والذین آمنو خود ما شما، والذین آمنو قیامت نه، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، حتما 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 ما یاری میکنیم پیامبرانمون و مؤمنین را در دنیا و در قیامت. نصرت هم یعنی اونجا که پیروز میشی ها، نصرت یاریست که پیروزی میکنه، یه آون داریم کمکه، یکی از کمکت میکنه منوش پیروز بشه. و این نصرت زمانی به کار میبرن که یاری که موفق میشی به اون که میخوای میرسی. خب نکته دوم تو نصرت، آدم مؤمن میدونه و من نصر الا من اندل، این که خوندم آیه 51 سوره غافر بود، آدم مؤمن میدونه و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از جانب خدا. هر کس تو عالم پیروز میشه از جانب خداست، حتی جنگ باطل و باطل. غلبت الروم فی عدن العز و هم من بعد غلب هم سیغلبون فی بزء سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. جنگ ایران و رومه، روم پیروز میشه بر ایران به نصرت خدا. خدا اینا رو چرا نصرت میکنی؟ میگه به خاطری که مؤمنین خوشحال بشن. عجیبه، دو تا جنگ کافرها هست، خدا میگه اینه بر اون پیروز میکنیم، یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. اونا که خودشون نمیفهمن نصرت الهی بود، اینا که شکست خوردن پیروز میشن، چون اون موقع تو معادلات نظامی اون زمان ایران که شکست میخورد از روم اون زمان، حمله خطر حملش به مسلمانات برداشته میشد، مشکلی از مسلمان رفع میشد اون موقع. این جنگ نصرت خدا هست که اینا پیروز بشن. هر نصرتی تو نگاه خدایی داره رخ میده، فقط از جانب خداست نصرت. بعد جالب این دو جای قرآن اومده، سوره آل عمران آیه 126، سوره انفال آیه 10. اتفاقا تو همین آیه روم هم که خوندم که میگه که مؤمنین به نصرت خدا پیروز میشن، ادامهش دوباره این عبارت رو داره. ببین اونجا میگه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، یه دیگه میفرماد و من نصر الا من عند الله و هو العزیز الحکیم. این آیه هم که الان خوندم براتون، یوم از یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشا و هو العزیز الحکیم. چی دارم میگم؟ نکتم اینه، عزیز و حکیم خدا. عزیز از عزت میاد، عزت یعنی چیزی که شکست ناپذیره. عزیز کسی است که، حالا ما تو عزیز تو فارسی میگیم آدم گرامی، گرامی ترجمه فارسیشه، عربی عزیز معنیش این نیست. عزیز یعنی کسی که هیچ وقت شکست نمیخوره، حتما پیروزه. خدا عزیزه، نصرت از جانب خداست و خدا هم هرگه نصرت بده کسی نمیتونه شکستش بده. اما نصرتش الکی نیست، حکیمه، رو حکمته. یعنی اگه مؤمن باشی میدونی چجوری نصرت خدا رو به سمت خودت بیاری، برنامه داره، حساب کتاب داره، حکیمانه است. حالا ما میخوایم نصرت خدا شامل حالمون بشه، درسته؟ یعنی مقدمه گفتم یه دهه مختم به یه جمله برسم. ما میخوایم نصرت خدا شامل حالمون بشه، چی کار بکنیم؟ چه تو جنگ اقتصادی باشه، چه تو جنگ سیاسی باشه، چه تو جنگ نظامی باشه، چه هر جای دیگه. جالب هم اصلا امروز دوباره داشتم جستجو میکردم، خیلی شیرینه این فرمول که الان میخوام امروز بهتون بگم، جز فرمولاییست مال زندگی دنیا که هر کس تو قرآن مکرر آیه پیدا کردم. یه صفحه پر آیه یادداشت کردم، اینا چقدرشو بگم من امروز. یه صفحه پر آیه پیدا کردم که اقوام مختلف، پیامبرای مختلف، انسانای مختلف، هر کدوم روی این فرمول عمل کردن به پیروزی تو دنیا رسیدن. آخرتش فعلا کار نداریم، آخرت که معلومه دیگه، کسی در راه خدا قدم برداره حتما بهشتش تامینه. این فرمول پیروزی در دنیاست. فرمول پیروزی در دنیا یه بار کلی میگه خدا، تا برسم به فرمول اصلی یه بار کلی میگیم، کلیاش اینه ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. اما چقدرشو اینجا نگفته، کیشو نگفته. و یثبت اقدامکم، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 7. من دیگه آیه رو تونتون میخونم، خیلی معطل نشید. ولی ینصرن الله من ینصره، حتما حتما خدا کسی که یاریش کنه یاری میکنه. ای ینصرکم الله فلا غالب لکم، این دومی که خوندم سوره حج آیه 40. ای ینصره، اگرم خدا پیروزت بکنه حتما شکست نمیخوری. این سوره آل عمران آیه 160. بعد خدا بر عهده خودش گرفته و کان حقا علینا، من بر عهدم گرفتم، حق است بر عهده من نصر المؤمنین، من ضمانت میکنم پیروزی رو. هنوز نگفتم فرمولش رو دارم، فعلا به قول چیز پیازداغش رو زیاد میکنم. یه جارم میگه اگرم خدا یاری نکنه بیخیال، من کان یزون دو الله ینصره الله فی الدنیا و الاخره فلیوم دد بسرم الی السبا ثم الیقطع ولیون. حالا برگشت رو بگیم، میگه که اگه کسی فکر کنه خدا کمکش نمیکنه، اصلا میدونی چیکار کنه؟ یه تناب از آسمون آویزون کنه، بندازه گردنش، تناب قطع کنه، بیفته بمیره، دار بزنه خودش. آیه قرآن سوره 8 آیه 15 برو آیهشو بعدا مفصلشو بخون، خودو دار بزن. هیچ راهی نداره، اگه خدا یاری نکنه هیچ چیزی نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه. گمان کنی به غیر یاری خدا به جایی برسی، بهتره که به خودو دار بزن. اما حاضر فرمولا رو بگم چون وقتمونم کمه، بریم میخوام یادارتو که کربلا اینو بازش کنم. یه آیه دیگه بگم، حیف این آیه، بعدش بریم سراغ فرمول. یه آیه میگه که کجا نصرت نزدیک میشه، میرسید یه قدمی نصرت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. کی نصرت نزدیک شد؟ تا بعدش کی نصرت رسید؟ اینو میخوام بگیم دیگه. میگه بدونید که این نصرت نزدیک میشه، میگه فکر کردید وارد بهشت میشید در حالی که سختی ها و خوشی هایی که به قبلی ها رسید به شما نمیرسه؟ نه میرسه، انقدر سختی میرسه زلزله میاد براتون، زلزلو، نه که زلزله راست بیرونی ها، مثل زلزله بیا چجوری تکون میخورید از این سو اون سو میرین وقتی زلزله بیا و زلزلو دوچار زلزله شدن تا جایی که پیامبر و مؤمنین همراهش نه منافقین مؤمنین همراهش گفتن خدا نصرتت کو این موقعی که نزدیک شدی ایداد بیداد پس یه چیم گروه بمیر دیگه ها نه گروه بمیر نداره داریم میرسیم گام بگام یعنی کی نصرت نزدیک میشه وقتی فشار به نهایتش برسه این در نزدیکی نصرتی در همین وقتی فشار تو جامعه دینی زیاد میشه نترس یکی از دوستان ما میگفتش که آقا چرا آقا اینقدر خوشبینه همه که بدبین دیدی همه ما بدبینیم حزب الله و غیر حزب الله همه بدبینن دیدی آقا جامعه بد شده فلان شده بیسار شده اما بعد اقتصادی بد شده نمیدونم مسئولین چنینن من که کلی روزاش روزای قبل خوندم تو مسئولین منافق هست و الا ماشاءالله با این روزایی که من خوندم دیگه کاملا باید نامید بشی دیگه اما تنها کسی که تو این کشور امیدواره مقام معظم رهبریه چرا؟ یه تو که علم غیب داره نه آقا علم غیب نداره چی بگم که طرف توهم کرده آقا علم غیب داره به خاطر یه کارایی میگه جور در نمیاد بهش محاسبه ای نقطه اینه که قرآن خونده جالبه اگه خواستید این مطلب رو بخونید آقا سال 53 یعنی 6 سال قبل از 5 سال 6 سال قبل از اینکه چند سال میشه 4 5 سال دیگه قبل از اینکه انقلاب بشه حالا چند سال قبل از انقلاب سخنرانی کرده توی مشهد یه ماه رمضان چاپش کردن اخیراً هم چاپ من قصه میخوام چون الان دارن چاپ 91 92 چاپش کردن عنوانش اینه سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن میخوای مدل رهبری آقا رو بفهمی این کتاب بخون اون زمان میگه رهبر چیکار باید بکنه الان نه به بار نه به زی چه خبری هم نیست اون موقع قرآن رو شرح میده بعد الانم رهبریش با قرآنه اون موقع که من میفهمم بذار یه واقعه رو بگم این واقعه یه مقدارش توی اینترنت میری پیدا کنی یه مقدار کوچولوش هم من میدونم حالا میگم بهتون جریان جنگ 33 روزه آقای سید حسن نصرالله با یه عده از نزدیکاشون میان ایران قبل از جنگ میان ایران این تو اینترنت بگردی پیدا میکنی خبری که دارم میگم خبرش پر شده میان ایران دیدار دارن با مسئولین مختلف نظامی و مهم به کشور حرفشون هم اینه ما به لحاظ امکانات و به لحاظ موقعیتی اوضاعمون خیلی خرابه به قول خودمون داریم میبریم به لحاظ امکانات و پشتیبانی نه به لحاظ روحیه ها به لحاظ امکانات و پشتیبانی داریم میبریم و چیکار کنیم آخر جنبندیمون این شده ما از فاز نظامی بریم کاملا تو فاز سیاسی یعنی بی خیال مسائل نظامی احتمالاً اسرائیل حمله سنگینی داره و ما بکشیم کنار چون هیچی ازمون نمونه و بریم تو فاز سیاسی یه حزب بشیم و بریم کار سیاسی بکنیم مطرح میکنن با همه مسئولین نظامی و غیر نظامی کشور همه که یه تعداد زیادی و همشون توضیحات که میشتمن متقاعد میشن میگن راست میگید این بهترین گزینه است بعد از اینها یه دیدار با آقا دارن این خبری دیدارم هست توی اینترنت میتونید بخونینش تو این دیدار با آقا یه نیم ساعت حرفا اینا رو گوش میده بعد نیم ساعت میگه خب همین بود میگن آره میگه شما برید موقعیتاتون رو مستحکم کنید و شما پیروز میشید به سودی و پیروزی بزرگی در انتظارتونه و شما دیگه میفتید تو روال عقب زدن اسرائیل تا اینجا چیز هست این تیکش رو که میخوام بگم یک از نزدیکان آقا خودش به من گفت اینو گفتش که سید حسن نصرالله رو ما بعدش دیدیم بعد بهش همون تو ایران بودا گفتش که گفته بود یا دیده بودیم یا اینکه خبر جلسه شونو خلاصه به من گفت نه خودش دیده بود یا نه گفتش که آیت الله نصر الله گفته بوده تو جمع خودمونی گفت آقا من یاد گرفتم روی حرف ولی فقیر رو حرف ولی حرف نمیزنه ایشون گفته من میگم چشم منظورش این بوده توضیح نده من منظور من دارم میگم منظورش این بود آقا ما که میدونیم تموم کارمون آقا گفته وایسید اونجا میدونیم اسرائیل یه حمله قریب الغروب اینا توضیحات من ها اینا دیگه تو خبرها نیستا میدونیم یه حمله قریب الغروب وقوع هم در کاره ما هم میدونیم نمیتونیم وایسیم تموم کارمون آقا گفته وایسید ما که دنبال شهادت بودیم آخر شهادت دیگه از شهادت که برتر نیست آقا دستور داده ما هم میگیم چشم میگه دیگه بقیه دیدار رو کنسل کرد و برگشتش لبنان و بعدش اون جریان میدونید دیگه جنگ 33 روزه اینا دو سه نفر از اسرائیل گرفتن اونا رو بهانه کردن حمله رو کردن ظرف 33 روز اسرائیل شکست سنگینی خورد و بعد از اون عقب نشینی های اسرائیل شروع شد دیگه داستانشو میدونید دیگه. این بنده خدا که از نزدیکان آقا بود، منظورش بود آقا علم غیب داره. موقع منم داشت باورم میشد مسئله علم. آقا چجوری فهمید همه حسابا غلطه؟ این آیه رو خونده بود توی سیر کلی اندیشه اسلامی در قایین آیه رو شهرده ایشون، آیه فرمول، آیه نزدیکی نصرت نزدیکی آیه چی بود؟ وضعیت خیلی 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 شدید شد. نکتهش این است اگر وضعیت تو اوج ناامیدی بشه، تو اوج شدت بشه و مؤمنینی که پای کار هستن پای کار بمونن، استقامت به خرج بدن، حتما پیروزی میاد. آقا هم برداشت من اینا، من نمیدونم، من با آقا یه بار بیشتر ندیدم ایشون از همین جلسات چیز. این نیست که رفت آمد دارم هی مرتب مطلب میگیرم، نه، من دارم تحلیل قرآن میگم. بعد نم تو قرآن این است و پاسخش هم جواب میگیره. حتی از پی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا. این آیه از آیات خیلی پیچیده است، من قبلا کلی روش کار کرده بودم، نمیشه. هر مفسرین کلی بالا پایین میکنن سر این آیه، ظاهرش ناسازگاره. آقا تو اون بحثا رو که میکنه اونجا توضیح میده، میگه مایوس شدن پیامبر که مایوس از خدا نیست، پیامبر که مایوس نمیشه از خدا. پس منظور از مایوس چیه؟ یأس تو محاسبات دنیوی، زمانی که به لحاظ محاسبات دنیوی تموم کارت. و ظنوا انهم قد کذبوا، گمان کردن دروغ گفته شده بهشون. یعنی چی؟ خدا دروغ گفته؟ نه، اینا گفتن آقا این که خدا گفته یاری میکنیم، خدا وعده یاری داده دیگه، وعده یاری خدا منظورش این بود شهید میشید، منظورش این نبود که پیروز میشید اینجوری، منظورش این بود که مثلا به رستگار میشید. همین چیزایی که ما هر وقت کم یاری میگیم، میگیم مثلا یاری خدا، مثلا خدا، اینا که ما میگیم، اینا گفتن منظور این که ما فهمیدیم نبود، گمان کردن اشتباه فهمیدن، گمان کردن که فهمیدن اشتباه بوده. اون موقع عطا هم نفسونا فنو جیمن نشا، اون موقع نصرت ما میاد. بعد اون وقت قرآن داستانهای مختلف از اینو گفته، این که خوندم آیه 110 سوره یوسف، داستان از یوسف هم همینه دیگه. تو اوج ناامیدی یوسف همش ارتقا پیدا میکنه، توی چاهه که میبرنش مصر، توی زندانه که میشه عزیز مصر، داستان از یوسف همینه دیگه. همه جا که دیگه همه چی تمومه، اون بنده خدا که یوسف بهش مثلا میگه برو بگو، یادش میره، انقدر یادش میره که دیگه هیچ چیزی یادش نیست. خود یوسف هم دیگه به قول خودمون بی خیال میشه. آیه آخر سوره یوسف این آیه. بعد شما آیات دیگر حالا بگیرید تو قرآن با این نگاه کنید، مثلا در مورد خود پیامبر ما جنگ حنین، این شماره‌اش رو یادداشت نکردم، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. این آیه حالا بقیش من یادداشت نکردم، خودتون تو اینترنت جستجو کنید، تو این نرم افزار رو پیداش کرد، یوم حنین رو جستجو کنید. می شروع میکنه که این قصدخ شد، این قصدخ شد، این قصدخ شد، و جنگ حنین میدونید چه جوری برنده شدن؟ تو در شرف شکست کامل بودن، علی علیه السلام و یه تعداد خیلی کمی وای میستن میجنگن، همه فرار میکنن، این چند نفر وای میستن، ورق برمیگرده. مورد دیگهش داستان خود هجرت پیامبر، سوره توبه آیه 40، الا تنصروا، نصرش نمیکنید، خدا اینو یاری کرد. کی یاری کرد؟ فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. جریان هجرت پیامبر، دشمن میاد تا دم غار، اما برمیگرده، تموم بود دیگه کار، تا دم غار رسید. لا تحزن، پیامبر چی گفت اونجا؟ لا تحزن، قصه نخور، خدا با ماست. میگن طرف میخواسته لو بده دیگه، طرف وحشت کرده بوده، واسه حالی دیگه خیلی وارد ریزکاریش نمیشه، حتی داشت که صبر کن یک کمی دیگه، صبر کن بقول خودمون. تو لحظه ناامیدی اگر وایسادی، چرا؟ چون اگه تو لحظه ناامیدی وایسادی، یعنی فقط خدا رو قبول داری، و کسی که فقط خدا رو قبول داره امکان نداره خدا یاریش نکنه. ما همش امیدمون به پول و امیدمون به قیمت دلار و امیدمون نمیدونم به فلان تاجر و امیدمون به آمریکا و امیدمون به برجام و امیدمون به این و امیدمون به اونه. تا وقتی امیدت به این و اونه، خدا میگه خب این و اون بیان کارو حل کنن. اما وقتی پای کار دین وایستادی، پای کار خدا وایستادی، رفتی جلو، رفتی جلو،
به وضعیتی رسیدی که دیگه تو محاسبات تو جواب نمیده. اون موقع اون پیروزی که دنبالش بودی بهش میرسی. این فرمولو برید تو قرآن نگاه کنید. پره. من میگم یه صفحه پر یادداشت کردم پیامبرای مختلف. مثلا حالا یکشو بگم وقتی منم که حیف اینا نگم. ببین داستان موسی، حضرت موسی علیه السلام. میدونید داستان حضرت موسی رو یه بار قبل از اینکه به دنیا بیاد بچه سرا رو میکشتن، دخترا رو اسیر میکردن. حضرت موسی میاد و برمیگرده و خلاصه میاد به فرعون و دعوتش میکنه، فرعون زیر بار نمیره، سختی رو بیشتر میکنه. بعد این ملأ به میگن اعتذر موسی و قومه لیفت، میگه آیا میذاری موسی و قومش فساد بکنن؟ این اطرافیان فرعون میگن. فرعون تهدید اصلیش رو اعلام میکنه. تهدیدش چیه؟ قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. این که دارم میخونم سوره اعراف آیه 127 به بعده، میگه پسراشونو خواهیم کشت، دختراشونو به اسیری خواهیم گرفت و ما به کنیزی خواهیم گرفت و ما برشون مسلطیم. شما بنی اسرائیل رو در نظر بگیر، بنی اسرائیلی که یه بار تجربه این واقعه رو دارن، میدونین تهدید چه بلایی سرشون میاره؟ بعد از اشتماعی در نظر بگیر سابقه شو دارن فرعون این کارا میکنه. برگشتن گفتن اوزینا من قبلن تعتینا و من بعد ما جهتنا. آقای موسی بابا قبلن این خبرها بود، الان هم همین خبرهاست، چیکار کنیم؟ موسی گفت چیکار کنید؟ قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. به قومش گفت از خدا یاری بگیرید و صبر کنید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. بابا این فرعون راست‌راستی میگه ها. اون موقع که فرعون اینو میگفت نه شما مؤمن بودید نه جامعه دینی تشکیل دادید. من الان به میان شما برگشتم جامعه دینی شکل گرفته، ولو فرعون داره بهمون زور میگه از خدا یاری بجوید صبر کنید. بعد قرآن شروع میکنه شرح دادن، میگه با فرعون چی کردیم چی کردیم. به آیه 127 ببین، و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها الذي باركنا فيها. میگه این قومی که همش تو سری خور بودن، همش میزنن تو سرشون، ما مشارق و مغاربه که برکت داده بودیم و به این قوم دادیم. فرعون و سرنگونش کردیم، اینو به اینا دادیم. و تمت، ببین این فرمولی که گفتم، و تمت کلمت و ربک الحسنا علا بنی اسرائیل، چرا؟ به ما صبرو. میدونید دیگه فرعون سرنگون شد، تمام اموال فرعون اینا گرفتن و بعدش دستور اومد خب حالا از دریا هم رد بشید برید چیز کنید. برگشت اینا، میدونید که آیه قرآن داریم ها، فرعون غرق که شد اینا برمیگردن تمام اموالو مصادره میکنن و مال خودشون میشه و دیگه خوش به حالیشون میخواستن شد. مرحله بعدی آزمایش های بنی اسرائیل پیش اومد، مرحله بعدی زمین خوردن، اما اینجا موفق شدن. چرا موفق شدن؟ تو اونجایی که دیگه هیچ کی فکر نمیکرد میشه کاری کرد، اینجا دیگه فرعونی که یه دور گرفته این بلا رو سرشون آورده دوباره داره تهدید میکنه و تهدیدش هم قبلا عملی کرده ها و بیچاره میکنه این فرعون. موسی گفت چی؟ از خدا یاری بجویید و صبر کنید. خدا را میگه که ما کلمه حسنا رو بر اینا محقق کردیم به خاطر که صبر کردن. اگه کارت به استخون رسید و صبر کنید فتح الفتوح رخ میده. من موضوع منبرم توی اون یک مسجد، مسجد المهدی که بودیم، این دهه این بود، داستان جنگ احزاب با عاشورا مقایسه میکردم. جنگ احزاب موضوعش اینه، جنگ احزاب محاصره اقتصادی به اوج خودش میرسه، همه تو اوج فشار قرار میگیرن و تو این اوج فشار صبر میکنند و فتح الفتوح میشه و بعد از اون فتوحات دیگه حاصل میشه و دیگه پیروزی حاصل میشه. میرسیم به کربلا. مردم پیروزی هر چیز به ازای خودشه. مردم کوفه اگه صبر میکردن تحمل میکردن حکومت امام حاصل میشد و میرفتن دیگه تا آخر. صبر نکردن، برای همین حکومت امام براشون حاصل نشد، بدبخت شدن. اما اصحاب امام حسین علیه السلام
اصحاب امام حسین تا اونجایی که میشد صبر کردن پیروز شدن یا نه؟
تو هدف و خواسته‌ای که میخواستن پیروز شدن به تمامه، یک ذره از خواستشون کم نذاشت خدا. اونایی که کربلا موندن نموندن که به حکومت برسن، موندن که شهید بشن و راه رو باز کنن برای ظهور امام زمان، یاد بدن به انسانها راه زندگی کردن رو. امام حسین شب عاشورا به همشون گفت، گفت هر کی بمونه کشته میشه. روزی هم که میخواست حرکت کنه از مکه نامه نوشت، فرمود من له قبی استشهده، من دارم برای شهادت میرم. من کان بازلن فینا مهجته او فل یرحل معنا. آقا امام برای حکومت میرفت یا برای شهادت؟ میرفت اگر مردم کوفه پای کار باشن حکومت کنه. اما به علم غیب میدونست، علم غیب هم نه، تحلیل سیاسی ابن عباس و ابن عرفی اینا فهمیدن، حضرات نمیفهمید، میدونست که کوفیا پای کار وای نمیستند. رفت برای شهادت، چون میگفت انکان دین و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لم یستقم الا به قتلی فیا سیوب خزینی. اگر دین پیامبر جز با شهادت من قائم نمیشه، برپا نمیشه، پس ای شمشیرها من رو در بر گیرید. امام حسین بناش رو تو کربلا گذاشته بود شهادت، اما چه جور شهادتی؟ شهادتی که جهان رو متحول کنه. و به پیروزی رسید قطعا و جهان رو متحول کرد. علی علیه السلام با این که به حکومت رسید، با اون خطبه های قرائش، با اون یارانش که اول کار بودن و بعد تموم شدن، نتونست عالم رو فتح کنه. برای همین همه عالم حسینی هست، اما همه عالم علی علوی نیستن. چرا؟ چون یار درستابی نموند براش، یارایی که تا آخر صبر کنن نموند. یه تذکر دادن پراید شماره 141 پراید 141 به شماره 987-775 نکمدادی دزدگیرش مزاحمت ایجاد کرده برای مردم، لطفا برن دزدگیر رو خاموش کنن، مزاحمت نباشه. وقتی صبر میکنه به پیروزی میرسه. بریم سراغ عاشورا دیگه، شب عاشورا. ببخشید من امشب خیلی حرف زدم، ولی همه حرفمون بود به امشب برسید، به صبر انقلابی امام حسین و یارانش. این یارانش من همش دارم میگم، اماما که صبر داشتن همشون بی استثنا، پیامبرا که صبر داشتن همشون بی استثنا. کیا صبر نداشتن؟ یاران امام. آقا امام زمان منتظر یه تعداد یار صبوره. تمرین کن، این سختی ها همش تمرین یار امام زمان شدنه. تمرین کنی، شب عاشورا میشه، دشمن حملهش شروع میکنه، حضرت عباسش میگه اجئ الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الى غدوه، برگرد یه امشب و مهلت بگیر و تدفعهم عند الاشیه، یه امشب و مهلت بگیر، لعلنا نصلی لربنا اللیله و ندعو و نستغفره، ما میخواییم نماز بخونیم، ما میخواییم دعا بکنیم، ما میخواییم استغفار بکنیم. آخه امام حسین تو چه استغفار میخوایی بکنیم؟ هیچی خودشون نمیدیدن، هیچی خودشون سرتابا گناه میده، امام معصوم استغفار میکنه. علی علیه السلام همینه دیگه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزلن، اللهم. آقا تو چقدر گناه کردی؟ نه آقا، از خودش هیچ چی نمیبینه، هر وقت به خودش نگاه میکنه فقط بدی میبینه، هر خوبی از خدا به من داده، من که کاری نکردم. که امشب رو میخواییم یه بار دیگه نماز بخونیم، که خدا میدونه من نماز رو دوست دارم. یه مدت میگذره، حضرت اصحابو جمع میکنه، اهل بیتو جمع میکنه، شروع میکنه براشون صحبت کردن. میگه والله اللهم انك تعلم اني لا اعلم اصحابا خيرا من اصحابي ولا اهل بيت خيرا من اهل بيتي، خدا تو میدونی من اصحابی به خوبی اصحاب خودم ندیدم، اهل بیتی به خوبی اهل بیت خودم ندیدم، اونی که پیامبرو پیر کرد من دارم.
پیامبر به خاطر یار پیر شد دیگه. من دارم پیامبر امام حسین مظلوم اتفاقا تو امامات تنها امامی که اینقدر مظلوم نیست امام حسین، چون یار داشت. بقیه امام خیلی مظلوم. فجزاکم الله خیرا، من قبول کردم ایستادگی شما رو، خدا به شما جزای خیر بده. فقط آزادتگم و آوندگم، اون مقدار که میتونستید تحمل کردید، اون مقدار که میتونستید یاری کردید. والقوم لا یریدون غیری فلو قتلونی لم یبتقو غیری احدا، اینا غیر من رو نمیخوان، اگه منم بگوشن دیگه با کسی کار ندارن. فاذا جنکم اللیل فتفرقو فی سواده، شب که کم تاریک شد پاشید پخشید توی تاریکی، بذارید رای پیدا کنید برید. فنجو به انفسکم، جانتون رو نجات بدید. آقا این جمله امام حسین به ماست. این شب عاشورا تا حالا اومدی روزه ابو عبدالله، آقا میگه امشب تموم شد، امشب تموم شد، فردا هم سینه زنی تو کردی، عزاداری تو کردی، دیگه پاشو برو، دیگه هر کی میخواد بره بره، گناهتون بخشیده شد دیگه، قبول. اومدی برای ابو عبدالله عزاداری کردی، قبول، ما از شما راضی هستیم، قبول، دیگه برید دنبال زندگیتون. آقا نرید که امشب بیایید یاد بگیریم از اصحاب امام حسین، که نرید. 1200 سال امام زمان منتظر ما. بذار روزه امام زمانی برات بخونم. نه، روزه امام زمانی چیه؟ روزه امام زمانی زیارت ناحیه است. بود تو زیارت ناحیه یه فرازهایی هست. برداشت من اینه، نظر من اینه که اونجایی که امام زمان میخواد به من و تو حرف بزنه، یه جای روزه میخونه، مقتل میخونه امام زمان علیه السلام. مثلا به حضرت علی اکبر میرسه، از علی اکبر شروع میشه، اول یه مقتل علی اکبر میخونه، روزه علی اکبر میخونه، بعد روزه عباس میخونه. بعدش برای عباس هم نگفت، چراشو من نمیدونم، ولی حد میزنم رفت سراغ آدمایی که ابوالفضل و عباس نبودن، رفت سراغ آدم عادیا. توی این آدم عادیا این شب عاشورا که امام حسین صحبتو میکنه، اول همه از عباس بلند میشه، بعد عباس، به ترتیبی که من یادداشت کردم، سعید ابن عبدالله حنفی، مسلم ابن اوسجه، بشر ابن عمرو حزروی و زهیر ابن قین یکی یکی بلند میشن، حرفای عباس رو یکی یکی تکرار میکنن، میگن آقا ما کجا بریم، با چی داریم بریم، چی کار کنیم، چرا بریم. اینو میگن. بعد امام حسین علیه السلام تو همه افراد مختلف یه چیزی در موردشون میگه، همه شهدای کربلا رو فقط و واقعی توی شهادتشون رو میگه. به این سه چهار تا که میرسه، امام اینجوری زیارت میکنه: السلام علی سعد ابن عبدالله الحنفی القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف. همونی که وقتی امام حسین بهش گفت برو، برگشت به امام حسینش گفت لا والله لو اعلم انی اقتل ثم احیا ثم احرق ثم ادرا و یفعل بی ذلک 70 مره ما فارقت فارقتك. همونی که برگشت به امامش گفتش که اگر میدانستم که منو میکشن زنده میکنن، آتیشم میزنن بعد خاکسترمو پخش میکنن و 70 بار با من این کارو میکنن، دست از تو بر نمیدارم. بعد امام زمان میگه حتی القا حمامک دونک، جملات طولانی به این جمله میرسه، فقط لقیت حمامک و واسیت امامک، تو اونی که حقش بود ادا کردی، با امامت برادری کردی، حق برادری برای امامتو انجام دادی. امام زمان به اونی که شب پا شده گفته آقا کجا بریم، میگه آفرین آفرین آفرین. السلام علی مسلم ابن اوسج الاسدی القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف انحن نخلی انک. سلام به مسلم ابن اوسج، همونی که وقتی شب امامش گفتش که برید بلند شد نفر دوم، گفت کجا بریم. السلام علی زهیر ابن القین البجلی القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف. این سه تا شب عاشورا با شدن،
فقط این ستا نبود، یه امرو بشر ابن عمرو حضرمی هم هست. این میدونی چیه؟ شب عاشورا یه کسی از بیرون میاد، خبر میرسه به میاره بهش، میگه آقا بچه‌تو گرفتن، اسیر کردن توی درگیری‌های منطقه دیلم، اینا اسیرش کردن، بیا با هم برگردیم یه کمی پول و اینا جور کنیم، فدیه بدین، با این فدیه بچه‌تو نجات بدیم. میگه حتی اصلا مازا که چی بشه؟ بهش میگه بیا بچه‌تو نجات بدیم که چی بشه؟ با خدا حسابش میکنم. عصبانی میشه، صداش به گوش امام میرسه، امام حسین علیه السلام میگه این سره و اندفی هل من بیعتی و انا عتی که فدیتو، میگه برو برو تو، من حلال کردم، من بیعتمو برداشتم، هیچی ازت انتظار ندارم، تو جز اصحاب من، قبول قبولت کردم، برو این پوله رو هم بگی، برو بچه تو نجات بده. خلاصه بچه هست، دلت بچه تو میخواد. گفت حیات انا فارغون. تو سلام امامو بخونیم. السلام علی بشر بن عمرو الحزنی، شکر الله لک قولک، خدا از تو سپاسگزار باشه، قولک للحسین وقد اذن لک فی الانصراف، اکلتن سبا حیان، درندگان بیابان زنده زنده منو بخورن، انفارق زود اگه تو رو تنها بذارم، و اسال و انکر رکبان، برم تو بیابان احوال تو رو بپرسم، لا یکون هازا ابدا، به خدا قسم هر چیش بخم چیکاری نخواهم کرد. آقا امام زمان علیه السلام منتظر من و شماست، اومدی دست درد نکنه، همه تون ثواب بودید، فردا هم انشاءالله میایید عزای امام حسین علیه السلام برپا میکنید، عاشوراست دیگه، فردا شب هم دیگه امام حسین علیه السلام شهید میشه، دیگه کاروان رو میبرن، دیگه کاری به شما ندارن، هر کی میخواد بره فردا بذاره بره. اما من به شما میگم نرو، من به شما میگم اماممون بزرگواره، بیایید پایستی، بیایید پای اماممون پایستی. انا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون. سلام.